خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحثمون در تعلیقات آغاز و انجام در تکامل برزخی بود و بحث از تکامل برزخی که از خارج از شد که برزخ ادامه زندگی دنیاییه و همون جوری که در خود متن هم آمد فاصله بین دنیا و آخرت که باز در خود همین تعلیقات و آغاز و انجام میرسیم که برزخ به مانند مشیمه و رحم میمونه برای اینکه انسان در این مشیمه و رحم پرورش پیدا کنه و مستعد و آماده ورود به قیامت بشه. سلام. به مانند نطفه که اگر نطفه به یک بارگی قدم به این عالم بگذاره فاسد و تباه میشه، لذا باید در یک محلی به نام زهدان و رحم قرار بگیره، اونجا پرورش پیدا کنه، تکامل پیدا بکنه تا مستعد ورود به این عالم بشه. حالا همونطوری که حضرت آقا فرمایش فرمودن، این عالم خودش یک رحمه برای ما که ما در این رحم داریم تکامل پیدا میکنیم، یعنی باید تکامل پیدا کنیم. تا در قیامت به صورت انسان وارد قیامت بشیم. سلام. حالا اگر کسی اون تکامل لازم رو در این رحم دنیا پیدا نکرد و اونجوری که باید روح خودش رو بسازه نساخت، چون میدونیم که ملکات ما و حیات نفسانی ما اونجا عینیت پیدا میکنن، تحقق پیدا میکنن، لذا اگر کسی اینجا خودش رو کامل نکنه، اون طرف به صورت ناقص الخلقه متولد میشه در اون عالم، به هیئتی که یک دست نداره یا پا نداره یا کوره یا کره یا اصلا به صورت حیوانات ظاهر میشن. سلام علیکم. حیوانات مختلف بنا به خلقهای مختلف و الی آخر. حالا در این دنیا باید این تکامل صورت بگیره. اگر این تکامل صورت نگرفت و انسان از این نشأه منتقل شد، در رحم دیگری قرار میگیره به نام برزخ که اونجا تکامل پیدا کنه، که خود این تکامل برزخی همونطوری که آقا جان اشاره فرمودن به یک معنا شفاعتیه که در روایات آمده. یکی از معانی شفاعت همین تکامل در برزخه، و بلکه بفرمایید تکامل در دنیا هم که بحث کردیم شفاعته، یعنی هر چیزی که شما رو تکامل بده سلام و به صراط مستقیم انسانیت هدایت کنه شفیع شماست. که حالا در اون بحث شفاعت گذشت. خب پس این برزخ برای اونی که اون نفوسی که تکامل پیدا نکرده اند و استعدادشو دارن که تکامل پیدا کنن متکامل بشن و داخل در بهش. سلام علیکم. به قول جناب حافظ میفرماد شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. بهش جای پاکان است، اگر ناپاکی در طرف باشه باید تطهیر بشه، که این تطهیر رو میگیم تکامل برزخی. بله، برای اونهایی که در مسیر انسانیت هست، نه برای همه. بله، نه دیگه در مسیر انسانیت نباشه. اونها از همون ابتدا وارد عذاب میشن، اون کسانی که هم فیها خالدونن، جاویدن در عذاب، اونها کسانی هن که اینها این تکامل برزخی مال نفوسیه که مستعد کمالات انسانی هستن. اون بحث شفاعت مرتبه ای از اونها درسته، اون مرتبه عقائدشون صحیحه، مراتب مادونشون اشکال داره، مثلا روحشون سنخیت تشابه داره با انسان کامل، ولی اعمالش، اخلاقش یا بعضی از عقائدش ضعیفه. اینها در اونجا تکامل پیدا میکنن، و الا نفوس کفار دیگه تکامل برزخی ندارن. که وارد برزخ نمیشن یعنی چی؟ وارد برزخ نمیشن میمونه، وارد جهنم میشن اونها. از هر مرتبه‌ای که بگذرن دیگه حکم تکامل براشون نیست، تکاملی که برای اهل بهشت میگیم. فرق نمی کنه در هر مرحله‌ای که وارد بشه، مرتبه مرتبه باید پیش بره. او هم در مراتب مختلفه. جهنم هم مراتب مختلف داره، که در مراتب مختلفه جهنم هست، طی میکنه مراحل مختلفه عذاب رو. یعنی این، ولی مؤمنین ممکنه مراحلی از عذاب رو طی کنن برای رسیدن به بهشت، ولی اونها دیگه این حکم براشون نیست که مراحل عذاب رو طی کنن تا به بهشت برسن. اونها لاینقطع و خالدون فیها هستن، اون فیها خالدونن. و کسانی هن که بغض دارن با اولیاء الله، بغض اولیاء الله رو دارن، اونها که هم فیها خالدون، اولای که اعدا امیر المؤمنین، چون اون تناسبی که در ارواح و اون اعیان ثابته هست، اینجا به صورت محبت ظهور میکنه، به صورت محبت ظهور میکنه، و اون عدم تناسب به صورت بغض ظاهر میشه. لذا میفرماد که مثلا اگر کسی حرام زاده باشه نمیتونه محبت امیرالمؤمنین رو داشته باشه در دلش. سلام علیکم. و روایاتی که در باب محبت امیرالمؤمنین آمده و اینکه محبت امیرالمؤمنین مایه نجات و مایه سعادت، چون تناسب هست بین این ارواح که محبت ایجاد شده. خب حالا در این راستا در مورد تکامل برزخی یه روایتی رو از کتاب اوالی و لعالی جناب احسائی معروف به ابن ابی الجمهور عرض میکنیم خدمتون. بعد مطالبی که اشاره شده در این روایت تا حدودی صحبت میکنیم. بله، که جناب ابی سعید خدری نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ان اهل النار يموتون ولا يحيون، اهل جهنم میمیرن ولی زنده نمیشن. حالا این اهل نار که میمیرن ولی زنده نمیشن، این کدوم ناره؟ کدوم جهنمه؟ چون جهنم در طبقات داره، درکات داره. ما در همین آغاز و انجام میرسیم به روایتی که میبینیم وقتی اهل بهشت در بهشت قرار گرفتن، اهل جهنم در جهنم قرار گرفتن، مرگ رو سر میبرن. در روایت داریم که این حالا خودش از اسراره، و اونم که حضرت یحیی میاد سر اون گوسفند رو، مرگ رو به صورت گوسفندی میارن و حضرت یحیی سر اون گوسفند رو میبره. که حالا چرا به صورت گوسفند؟ اونم گوسفند سیاه و سفید. چرا گوسفند سیاه و سفید؟ و چرا حضرت یحیی بیاد سر ببره؟ و نکته جالب اینجاست که خود حضرت یحیی در دنیا سر بریده شد، ذبح شد، و اونجا حضرت یحیی میاد سر اون گوسفند رو میبره که مرگ باشه، سر مرگ رو میبره که دیگه مرگ اونجا نیست، که اهل بهش خوشحال میشن از این موضوع که دیگه مرگی ندارن، اینجا خلود دارن. و اهل جهنم به ناله و فریاد مشغول میشن که راه خلاصی نیست، مردنی نیست که از اینجا خلاص بشید. ولی در اینجا ببینید که رسول اکرم میفرماد ان اهل النار يموتون، اهل جهنم میمیرن. خب این دوتا روایت چجوری با هم جمع میشه؟ این مربوط به برزخ، جهنم برزخی و جهنم قیامتیه. اون روایتی که میفرماد مرگ اونجا سر بریده میشه، که بهش میرسیم انشاءالله که در همین تعلیقات همین فصلم هست، اون جهنم قیامتیه که دیگه خروج از اونجا نیست. اما این جهنمی که میگه میمیرن، این جهنمی که میگه میمیرن اهل اون، این جهنم برزخیه. یا مثلا شما در روایت خوندیم الان تو این فصل که امام صادق فرمود هیچ کدام از شما جهنم نمیرید، درسته؟ روایت فرمود که شما شیعیان هیچ کدامتون جهنم نمیرید، منتها من از برزخ شما میترسم. در روایت دیگه از صدیقه طاهره هست که مؤمنینی هستن که در طبقه اول آتش میرن، طبقه اول جهنم قرار میگیرن و بعد از مدتی بیرون میان. خب پس بگیم آقا این دوتا روایت چجوری با هم جمع میشه؟ اونجا که میفرماد داخل جهنم نمیشید، قیامت رو میگه، جهنم قیامتی رو میگه. اون روایت که میگه طبقه اول جهنم، جهنم برزخی رو داره میگه. اینها با هم تفاوت میکنن، طبقات نار که از خود اصلا اون قبر که حفرت من حفر نیران، حفره ای از حفره های جهنم شروع میشه تا به مرتبه قیامت، که اینها رو باید دقت داشته باشید. فکر نکنید تعارض بین روایات، اگر مطلب دست انسان باشه میفهمه که هر روایتی داره به کجا اشاره میکنه. خب میفرماد ان اهل نار یموتون، اهل آتش میمیرن ولی زنده نمیشن. خب میمیرن یعنی چی؟ مرگ خروجه. انسان وقتی میمیره از دنیا خارج میشه، مثلا از دنیا که میمیره از دنیا خارج میشه. پس میگه اهل نار میمیرن، اهل جهنم یعنی از جهنم خارج میشن، که بعد خودش دنبالش میفرماد، دنبال این روایت حالا. ولی فرمود ولا یحیون، ولی زنده نمیشن. حالا زنده شدن یعنی اونهایی که چند معنی میده این. یکی این که اون کسانی که در جهنمن زندگی حیات طیب ندارن، زندگی ندارن، حیات طیب ندارن. این یک معناش. یک معنا اینه که اهل جهنم خارج میشن از جهنم، ملحق بشن به اهل بهشت، ولی از اهل بهشت کسی خارج نمیشه بیاد ملحق بشه به اهل جهنم. قد فرمودید، چون گفتیم موت خروج دیگه، از جهنم خارج میشه به سوی کجا میره؟ بهشت میره. ولا یحیون، ولی زنده نمیشن، یعنی از اهل بهشت کسی نمیمیره خارج بشه از بهشت بیاد تو جهنم. از جهنم بهشت میرن ولی از بهشت به جهنم نمیان. سلام علیکم. و اینجا نکته ایه که رحمت الهی سعش بیشتر از غضب الهیه، که جهنم صورت غضب باشه و بهشت صورت رحمت، از جهنم میرن بهشت ولی از بهشت به جهنم نمیرن، به خاطر سعه رحمت و اون زیغ غضب در مقابل رحمته، که سبقت رحمتی غضبی. خب تعبیر کردیم، گفتیم که این موت مراد خروج از جهنمه، لذا میفرماد و ان الذين يخرجون منها يخرجون منها وهم كالهمم والفهم اینا وقتی خارج میشن از جهنم به مانند زغال سیاهن. فحم نیز زغال، مثل زغال سیاهن اینهایی که از جهنم خارج میشن. حالا چرا سیاه؟ ظلمت. یخرجهم من الظلمات الی النور، این سیاه بودن به خاطر بقایای ظلمتیه که هنوز در جان اونها هست، خاطر بقایای ظلمتیه که در جان اونها هست. فیلقون علی نهر یقال له الحیات، اول حیوان. اینها رو اینها قرار میگیرن میفتن در نهری که به اون نهر گفته میشه نهر حیات یا نهر حیوان. یک نهری هست، چشمه ای که اینا وقتی از جهنم خارج میشن در اون نهر میفتن. خب که میبینیم نهر چیه؟ حیاته، حیات پیدا میکنه. چه حیاتی؟ حیات طیب، حیات پاکیزه. از اون مرگ جهنمی بیرون میاد، به حیات جاوید داره میرسه، داره به حیات الهی میرسه، به حیات طیب داره میرسه. لذا اسم اون نهر حیاته یا حیوانه، که هر جفتش یک معنا میده، که حالا اون چشمه آب حیاتی که حضرت خضر از اون نوشید، که اون حیات جاوید رو که پیدا کرد، جایا صورتش به این وضع برای ما تجلی کرد که عمر جاوید پیدا کرد در اینجا. این یه صورتشه که نوشنده از اون نهر، از اون نهر حیات، حیات جاوید پیدا میکنه. حیات جاوید فقط این نیست که عمرش طولانی بشه، چون عمر طولانی جز مصیبت چیزی نیست. اگرچه اهل دنیا خیلی دنبال عمر جاوید میگردن، ولی اگه عمر جاوید بدن خودشون آرزوی مرگ میکنن. سلام علیکم. که حالا اینجوری که در خاطر دارم، از یکی از مؤمرین سوال کردن، حالا چون خیلی قدیم در ذهنمه یادم نیست کسی از حضرت خضر علیه السلام سوال کردن یا از یکی از مؤمرین. مؤمرین کسانی که عمرای طولانی دارن، که عرض کردم در هر چند قرنی، هر مدتی کسانی پیدا میشن که عمرهای غیر طبیعی دارن، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، مثل حضرت نوح که 950 سال بنابر نص قرآن پیامبری کرد فقط. حالا چقدر زندگی کرد اختلاف درش، که تا 2000 سال هم گفتن. خب از یکی از این مؤمرین سوال شد، یا اینکه حالا از حضرت خضر که عمر جاوید چجوریه. گفت جز مصیبت چیزی نیست، چرا که باید دائما شاهد مرگ اطرافیانت باشی. همسرت میمیره، بچت میمیره، داغ بچت رو میبینی، داغ خواهرت رو میبینی، داغ برادرت رو میبینی، داغ همه فرزندانت رو میبینی، داغ نوه‌های خودت رو هم میبینی، داغ همه آشنایان خودت رو میبینی، همه میمیرن دیگه. شما زنده ای مثلا نهر حیات، خب این چه چیزی داره که جناب صاحب تبریزی میگه یه شعری که ما از این نورم 5 روز دنیا به تنگ آمده ایم، همچین مضمونی، وای بر خضر که محکوم به عمر ابد است. ما که از این 2 روزه دنیا به تنگ آمده ایم، که حالا آب حیات و اون حیات جاوید معناش این نیست که فکر کنیم یه مدت زمان زیادی تو دنیا بمونه، بمونه که چی بشه. اصلا اولیاء الله مشتاق اون برن، لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عینا. اگر اجلی که خدا برای اولیاء مشخص کرده نبود، یک لحظه روحشون در بدنشون باقی نمیمون، هر آینه پرواز میکردن به اون طرف. که اون حیات جاوید که عرض کردیم قبلا بحث شده، حیات چی اصلا؟ حیات ما به چه موجودی میتونیم بگیم حی، زنده؟ به چه موجودی میتونیم بگیم زنده؟ موجودی که علم و قدرت داشته باشه. قدرت و علم داشته باشه میتونیم بهش بگیم حی، زنده. حالا هرچی این علم و قدرت وسیع تر بشه، حیات وسیع تر میشه. شما یه کرم خاکی که توی خاک میلوله چه علمی داره، چه ادراکی داره؟ او مثل شما که نیست، ادراک شما رو که نداره. یه چیزه که اون وسیع، حیات خیلی ضعیفی اونجا هست. حالا ادراک هرچی قوی تر میشه، لذات ادراک وقتی قوی تر میشه، اون هیته قوی تر میشه، اون حیات، تا جایی برسه انسان به علم مطلق و قدرت مطلق برسه، اونجا میشه حیات مطلق، میشه حیات جاوی. که حالا قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. حیات جاوید رو انسان باید بهش برسه تا ببینه که حیات جاوید یعنی چی. باید بهش برسه تا بفهم حیات جاوید یعنی چی. حالا میگه این نهر، نهر حیات سلامه که این اهل جهنم که خارج میشن از او در این نهر میفتن، در این نهر میرن. فیرش علیهم اهل الجنه من ماءه، اهل بهشت از آب اون نهر به اونها میپاشن. از اهل بهشت از آب اون نهر به اونها میپاشن. عرض کردیم که در عالم برزخ معانی صورت میگیره، در عالم برزخ معانی صورت میگیره که مثلا علم، علم هیچ شکل و صورت و هیئتی نداره، مجرد محضه. ولی وقتی میرسه به عالم برزخ، به عالم ملکوت، به عالم مثال میرسه، به شکل آب در میاد، به شکل شیر در میاد، به شکل عسل در میاد، به شکل شراب در میاد. انواع علوم به شکلهای مختلف در میاد. هر علمی، لذا گفتیم چهار نهر در بهشت، نهر آب، نهر شیر، نهر عسل، نهر شراب، که اینا را میرسیم تو همین آغاز و انجام. یا گفتیم برکت به صورت نون در میاد که ما وقتی خواب میبینیم، در خواب میبینیم مثلا نون داریم میخوریم یا کسی نون به ما میده، نون که به ما میده یعنی برکت داره میاد تو زندگیمون. معانی اونجا شکل میگیرن که معبر، یکی از چیزهای علم تعبیر دانستن این صورت هاست که بدونی هر صورتی متناسب با چه معناییه. که لذا حضرت یوسف چیکار کرد؟ اون سبع سنبلات خود رو، هفتا خوشه سبز رو تعبیر کرد به هفت سال با برکت، و اخر و یاب ساتن رو بقیه خشک بود و گفت قحط سالی میاد، که در خواب به این صورت متمثل میشن برای ما. بعد معانیش اینجا نازل میشه که در عالم مثال این معانی صور مناسب خودشونو میگیرن. کسی میبینه شیر داره میخوره، یعنی مثلا علم بهش داده میشه، اگر در طریق علم باشه. اگه نه کاسب باشه، ببینی شیر داره میخوره، شیر یه نوع غذاست، او پول گیرش میاد، مثلا غذای او پوله دیگه، او دنبال کسب پوله. کسی که دنبال کسب علم، تعبیرش فرق میکنه براش. خب حالا اینجا که ما هستیم، معانی به عالم برزخ میرسن، صورت میگیرن و ما دم ملکوت در عالم مثال، اون صور همراه معانی هست. خوب دقت بفرمایید، اون صور دیگه در عالم ملکوت همراه معانی هست. یعنی اونجا وقتی که از نهر شیر شما می نوشید، همراه اون شیر علم می آموزید. اونجا اگه از نهر عسل می خورید، فقط این نیست که یه عسلی بخورید، همراه اون عسل اسراری رو می فهمید. در عالم برزخ اینجا که هستی، معانیش بر تو نازل میشه، ولی اونجا صور همراه معانی هست. لذا اینجا که مثلا میخونید که اهل بهشت آب میپاشن به روی اونها، این آب پاشیدن به روی اونها معنایی داره، یعنی افاضه علم به اونها، چون آب صورت علمه، چون حیات میده به انسان دیگه. علم گفتیم، حیات یعنی علم و قدرت، آب حیات میده، علم هم حیات میده، آب صورت علمه، آب صورت علمه. لذا میگه وقتی آب میپاشن به روی اینها، یعنی از علوم خودشون به اینها افاضه میکنن، افاضه علم میکنن به اینها، که اینا حالا همون تکامل برزخی ها، دقت میفرمایید، اینا تمام مراحل اون تکامل برزخیه که طرف از جهنم طی میکنه تا به بهشت برسه. میفرماد اهل بهشت از اون آب به روی اینها میپاشن، فین بتون، و اینها رشد میکنن. ها، یعنی اینها که از جهنم آمدن بیرون، اهل بهشت آب میپاشن به روی اینها، آب میدن اینها رو تا اینها رشد کنن. همون جوری که مگه نداریم عالم، دانشمند، کشاورزه و زمین کشتزارش جان انسان ها، جان انسان ها آبیاری میکنه. این نفوس مرده رو، این زمین موات رو، زمینی که خالی افتاده توش پر از خار و خاشاک و این هاست، میاد این خار و خاشاک رو بیرون میکشه، زمین رو اصلاح میکنه، شیار میکنه، دانه و بذر معارف میپاشه و آب علم رو در اونها رها میکنه، سرسبز میشه این جان. یه کسی که در تحت تربیت عالم قرار میگیره، بعد از مدتی جانش سبز میشه. لذا در خواب سبززار میبینه، اوائلی که به راه میفته میبینه جانش داره سبز میکنه، و همون سبزیه که در بهشت میبینه باغهایی شده. و در روایت داریم نفس جوان مثل یک زمینیه که هیچی درش نیست، زمین خالیه، تا چه چیزی درش کاشته بشه، تخمهایی که شهوتی نبود، بر آن جز قیامتی نبود. اون بذرهایی که شهوتی نبود، بر ثمرش قیامتیه، آخرتیه، ثمرش حالات علوم، معارف، مکاشفات، مشاهدات. لذا مثلا حضرت آقا فرموده بودن که من اون موقعی که درس میدادن در سبز میدان و مسجد، فرموده بودن من الان 200 باغ دارم. 200 باغ یا یه همچین عددی، کسانی که اینها رو میدید، خب نفوس اینها رو میدید که رشد کردن، باغ شدن، هر کدومشون باغهای سرسبز معارف در معارف الهیه. حالا اینجا طرف شاید نفهمه، نبینه خودش، ولی وقتی از اینجا میره جان خودش رو میبینه. ما این بحثا رو داشتیم دیگه قبلا، که جان خودش رو میبینه اونجا و اون بهشت جان خودشه. اون قصرها، اون باغها، اونها جان خودشه. کی اینها رو آبیاری کرد؟ کی این تخمها رو کاش؟ این عالم. لذا باغ منن، اینها باغهای منن که من کاشتم و سبز شدن و دارای ثمرات، میوه ها، حالا به همون اندازه‌ای که دیگه چیده و بار آورده. خب سینبتون، اینا رشد میکنن. در آیه قرآن در مورد حضرت مریم داریم که فانبتها نباتا حسنا، رویشی حسن نیکو، رویش نیکو. اینها رویش میکنن، اونهایی که آب به پای این درخت وجودشون نرفته خشک شدن، خشک شدن. لذا در قرآن از منافقین به چی تعبیر شده؟ چوب خشک، خشب و مسنده، چوب خشکیده. چون آب معارف به پای این درخت نرفت که سرسبز بشه، لذا چوب خشکیده است. ولی مؤمن چیه؟ خضره، خضره، سبزه، حیات داره. که این آب، اگر آب علم به پای ثمره وجودیش بره، آب طیب، آب پاکیزه که از سرچشمه نبوت و ولایت میاد، در باغستان وجودش بیفته، سرسبز پر از میوه های رنگارنگ بهشتی میشه. یعنی این علوم و معارف اونجا عینیت پیدا میکنن به صورت، حالا صورتهایی که به ذهن ما هم الان نمیرسه. پس اینها رشد میکنن، که این رشد کردن باز همون تکامل برزخیه، چون تکاملیه که بعد از دنیاست دیگه. ثم یدخلون الجنه، اون وقت داخل بهشت میشن، بعد از اینکه در اون نهر حیات قرار گرفتن، اون تکامل، اون پاکیزگی، شستشویی کن و بانگه به خرابات خرام، اون طهارت براشون حاصل شد، اون پاکی حاصل شد، اون رشد و ترقی و بلوغ بهشون دست داد. ثم یدخلون الجنه، اون وقت داخل بهشت میشن، داخل بهشت میشن. اما و فیهم سیما و اهل نار، اما در اونها چهره اهل جهنم هست. فیقال هاولا جهنمیون، میگن اینا اهل جهنم بودن که آمدن تو بهشت. این آقای مدتی جهنم بوده، چون سیماشون مثل سیمای اهل بهشت نیست.
مدتی در جهنم بوده، لذا به اونا میگن که اولا جهنمیون، میگه اینا اهل جهنم بودن آمدن اینجا، آمدن تو بهشت. خیلی دقت کنید تو این روایت تک تک این قسمت ها میگن اینا جهنم سیماشون به سیما اهل نار میخوره. سیعت لبون الرحیم عز و جل. حالا این سیمای اینا به اهل جهنم میخوره، این بقایای ظلمتیه که از اعمال علوم از اون مریضی جهنم درشون هست، بقایای حب دنیایی که در دلشون هست، بقایای گناهانیه که اثراتش هنوز درشون هست با اینکه وارد بهشت شدن، ولی یک اثراتی هنوز درشون هست. چه کار میکنن؟ میگه فیطلبون الرحیم عز و جل، پناهنده میشن به حضرت رحیم، طلب میکنن از حضرت رحیم عز و جل. چرا گفت رحیم؟ چرا نگفت الله مثلا؟ چرا نگفت رحمان؟ چرا نگفت نمیدونم منتقم؟ این همه اسم داره خدا. چرا گفت فیطلبون الرحیم؟ چون رحیم مخصوص رحمتیه که مخصوص مؤمنینه. در بحث اسما گفتیم ادعیه‌ای که میخونیم همین جوری نیست که یه اسمی رو صدا کنیم، هر موطنی یک اسمی باید خونده بشه، در هر جایی یک اسمی به کار میاد. سلام قولا من رب الرحیم، من رب الرحیم. اینجا هم پناهنده میشن به اسم الرحیم، چون رحیم رحمتیه که مخصوص مؤمنینه، ولی رحمان رحمتیه که شامل جمیع ماسواست. بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. شیطانم از رحمت رحمانی برخورداره، اصلا اون رحمت رحمانیه که همه رو به وجود آورده. هر موجودی که وجود داره رحمت رحمانیه شامل حالش شده. در اصطلاح عرفا میگیم رحمت رحمانیه مقام بست وجوده، رحمت رحمانیه مقام بست وجوده، و رحمت رحیمیه مقام بست کمال وجوده، مقام بست کمال وجود. که حالا مؤمنین چون اهل کمالن، اهل کمالن، و اون رحمتی که به اونها میرسه کمال انسانیته که به اونها میرسه، که این رحمت شامل کفار نمیشه چون استعدادشو ندارن، چون دنبالش نیستن. خب لذا اینها برای از بین رفتن این بقایای جهنم که یه اثری رسی در سیمای اینها هست، که سیما حالا چرا در سیمای اونها، چهره اونها، چون چهره محل بروز انسانه. انسان وقتی غضب میکنه در چهرش نمایانه که غضبناکه، وقتی خوشحاله در چهرش نمایانه که خوشحاله، وقتی خجالت میکشه در چهرش معلومه که خجالت میکشه، وقتی غمگینه در چهرش مشخصه، وقتی راضیه در چهرش مشخصه. میگیم از چشمات معلومه تو مثلا داری خجالت میکشی یا دروغ میگی یا راست میگی یا فلان، محل تجلی انسان چهره است، وجهه. لذا وجه الله که میگیم، وجه الله صورت خدا که میگیم، انسان کامل امام وجه اللهه، یعنی غضبش غضب خداست. این غضب کنه معلومه خدا غضب کرده. این راضی بشه رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما رضایت خداست. میخوای ببینی خدا ازت راضی، به چهره خدا میخوای نگاه کنی، نگاه کن به امام، ببین امام ازت راضیه راضی نیست. به این معنی، یک معنیش اینه. لذا میگه در تجلی اینها، در بروز و ظهور اینها آثاری از جهنم هست. خب و اینها طلب میکنن از حضرت رحیم عز و جل اذهاب ذلک الاسم عنهم، میگه طلب میکنن از حضرت رحیم عز و جل که این اسم از اینها برداشته بشه، دیگه کسی به اینا نگه جهنمیون. اسم وسمه یعنی علامت، وسمه یعنی علامت، اسم که از همون وسمه است. تقاضا میکنن از حق، از حضرت رحیم که این علامت از اینها برداشته بشه، این علامت جهنمی بودن از اینها برداشته بشه. حالا همینجوری که در چهره اینها نشون داده میشه که اینها اهل جهنمن، از اون بعد در روایت دیگه داریم وقتی که عرصه محشر به پا میشه، اهل بهشت به بهشت میرن، اهل جهنم به جهنم میرن، یک عده که دارن به جهنم میرن رو پیشانیشون نوشته شده هذا محب و فاطمه، در پیشانیشون علامت محبت در اینها هست که صدیقه طاهره عرض میکنه خدایا تو من قول دادی که محبان من به آتش نسوزن، که اونجا خطاب میرسه شفاعت کن محبان خودت رو، که در سینای اونها علائم چیه؟ محبت هست، که میگیم سیمای طرف نورانیه، سیمای اهل نار، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که چهرهای سپیده و چهرهای سیاه میشه، اون چون صورت محل تجلی باطن انسانه، قلب انسان در صورت ظاهر میشه. خب و اینها از حضرت رحیم طلب میکنن اذهاب ذلک الاسم عنهم، که این اسم، این وسمه، این علامت از اینها بره، یعنی دیگه هیچ اثری از آثار حب دنیا، تعلق دنیا، اثری از آثار جهنم در وجود اینها نمونه، خالص بشن. فیذهبه عنهم، فیزول عنهم الاسم. حق تعالی هم، حضرت رحیم هم، چون آخر من استشفع ارحم الراحمین، آخرین کسی که دیگه شفاعت میکنه ارحم الراحمینه، آخرین شفیع روایت داریم که ارحم الراحمین. این روایات باید بذارید کنار هم، میبینید چقدر زیبا تفسیر میشه آخر من استشفع ارحم الراحمین، آخرین شفاعت کننده ارحم الراحمینه. لذا میبینید که اینا با اینکه اهل بهشت شدن، وارد بهشت شدن، دیگه آخرین مرحله به کی پناهنده میشن؟ به حضرت رحیم. آخرین مرحله به حضرت رحیم پناهنده میشن. فیزول عنهم الاسم، فیلحقون به اهل الجنه، و ملحق میشن به اهل بهشت. اینها یعنی دیگه از اون وسمه و از اون علامت هم با شفاعت حضرت رحیم خلاص میشن. با شفاعت حضرت رحیم از اون وسمه و از اون علامت جهنمی بودن خلاص میشن و به در میان. از اون زیق، از اون تعیناهای جهنم همین جوری رفته رفته بیرون میان، بیرون میان. همین جوری که انسان وقتی تکامل پیدا میکنه اول گناهان کبیره رو کنار میگذاره، رو به نماز میاره، یواش یواش صادرات و واردات وجودیش رو مواظبت میکنه، تا اینکه میشه چی؟ هی داره این گناهان ازش دور میشه تا جایی که به مقام عصمت میرسه، عصمت اکتسابی. به اون مقام عصمت که دست پیدا میکنه ملحق شده به اهل بهشت. حالا جا هم یه عیدی به شما بدیم، هرچند امشب نشد که کتاب بخونیم، کتاب آغاز و انجامو تو این حدیث گذشت وقت. میدونیم که بعض وقت انسان دنبال کارهای راحته، مثلا از حضرت عیسی پرسیدن علیه السلام که آقا یک عمل به ما یاد بده، یه عمل که با اون یک عمل، با یک عمل واحد خدای احد به ما مهر ورزد، خدا ما رو دوست داشته باشه. یه کار انجام بدیم، نگو نماز شب بخون و نمیدنم صبح اینجوری کن و شب اونجوری کن و یک کتاب فاتحه الجنان بذاری جلو من. نه، یه چیز بگو من انجام بدم که خدا ما رو دوست داشته باشه. فرمود دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. از دنیا رو بگردون تا خدا دوست داشته باشه. حالا این مثال بود. انسان اینجوریه، دلش میخواد یه کار، یه چیز بهش بگه، یا یه کار انجام بدی تمومه. حالا کی دوست داره که همه اعمالش اصلاح بشه؟ همه اعمالش اصلاح بشه. یه موقع از انسان نمیخواد غضب کنه، عصبانی بشه، ولی یک موقع اونه که سر مادرش یه داد زد، بعد میگه عجب من چه کاری کردم، نمیخواستم انجام بدم، از دستم در رفت. با خودش عهد میکنه به نامحرم نگاه نکنه، میره تو خیابون میام ایداد و بیداد، چشمم حسابی سیر نگاه کردن. مثلا قصد میکنه که مثلا فلانکار فلانگناه رو نکنه، میبینه از دستش در میره. اصلا حالا گناه کوچیک و بزرگ و فلان و بهمان و چه کنیم که صالح بشیم؟ یعنی عمل خطا از اون چون اصلاح، شما میرید آرایشگاه، یعنی از پیرایشگاه، مردها پیرایشگاه میرن دیگه، پیرایش یعنی اصلاح، کوتاه کردن مو، کوتاه کردن محاسن، این پیرایشه، اصلاحه، اضافات رو گرفتن. آرایش اون که اضافه میکنه، که آرایش مال مرد نیست که، مال مرد پیرایشگاهه. خب اصلاح میکنه، پیرایش میکنه، یعنی اون اضافات رو میزنه. در انسان وقتی اصلاح میشه، یعنی در صراط مستقیم داره حرکت میکنه. انسان صالح کسی که خطا از این صادر نمیشه، عمل ناشایست انجام نمیده. کی دوست داره که خدا اعمالش رو اصلاح کنه؟ دیگه خطاها نمی کنه دیگه، همه گناهان قبلیش هم خدا بیامرزه با یه عمل، یه کار انجام بدیم، خدا اعمالمون رو اصلاح کنه، پیرایش کنه اعمالمون رو، خطا نکنیم، اعمال اون امضا شده باشه، چون اعمال باید امضا بشه زیر پروندمون دیگه، زیر پرونده باید امضا بشه، همه این کارهامونو امضا کنن زیر پروندمونو، همه این کارهامونو، گناهان قبلیمونم بگن بخشیدیم از این به بعد. حالا چیه این عمل؟ یه دستور العمله. کسی این دستور العمل انجام بده، بنا به نص آیه قرآن می‌فرماد که اعمالتون اصلاح میکنیم، همه گناهاتون هم میبخشیم. چقدر حاضرین بدیم این دستور العمل رو بگیریم؟ نمیدیم چقدر دنبالشیم، واقعا چقدر طالبشیم. یه حدیثی بود از حضرت امیر به سلمان فارسی، فرمود که این حدیث اگه همه سنگ ریزه ها طلا بشن، این حدیث ارزشش بیشتر از برای تو، حدیثی که میخوام بگم، اگه همه کره زمین طلا بشن، این ارزش بیشتر از همه این هاست. یکی از دوستان بود، به آقای گفتم تو چند حاضری به این حدیث اورات بخونم؟ حدیثی که امیرالمومنین میگه همه زمین طلا بشه، از این حدیث بیشتره، چند حاضری به این حدیث اورات بخونم؟ این واقعا حاضری مثلا. حالا ما که نمیخوایم پول بگیریم، منظور اون چقدر تشنه ایم، چقدر طالبیم. یه دستور عمله در قرآن آمده، کلام خداست، کلام خدا هم لا ریب فیه، شکی درش نیست. می فرماد یا ایها الذین آمنوا، آیش رو می خونم براتون، ببینیم دستورتون، دستورا خیلی باید دقت کرد توی یا ایها الذین آمنوها، خیلی باید دقت کرد. اگر مؤمنیم، خب داره میگه یا ای کسانی که ایمان آوردید، آنه بگیم لبک، بله خدایا چی میگی، چیکار کنم؟ یا ایها الذین آمنو نمیدونم فلان، تونتون بخواهیم بخونیم بر قرآنو که باید دقت کنیم. تا میگه یا ایها الذین آمنو، بگیم لبک، اونم لبیک زبانی نه، لبیک با دل و جان، گوشامونو باز کنیم حسابی، چشمامونو باز کنیم ببینیم چی میگه قرآن به ما. فان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. تا ادامه آیه میگه ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا پیشه کنید و قولو قولا سدیدا، و درست و استوار سخن بگویید. قول سدید استوار که یصلح لکم اعمالکم، اعمالتان را، اعمالتان را اصلاح می کند و یغفر لکم ذنوبکم و می آمرزد گناهان شما را. یعنی اگر زبونتو اصلاح کنی، اگر زبان درست صحبت کنه، بقیه اعضا و جوارح درست عمل میکنه. خوب گوش بده، اگر زبان درست صحبت کنه، بقیه اعضا و جوارح درست